ساعت 19 ایران، صدای فردا. درود شنوندگان ارجمند، امروز دوشنبه 22 فروردین 1400 هجری شمسی برابر با 11 آوریل 2021 میلادی است. در برنامه خبری شامگاهی رادیو فردا همراه همکارانمان با اخبار و گزارش ها همراهتانیم. در آغاز اخبار این ساعت، نسرین افشار.
سلام به شنوندگان رادیو فردا. سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت خارجه ایران اخبار مربوط به سفر یک هیئت ارشد در هفته جاری به تهران در زمینه آزادسازی بخشی از پول‌های بلوکه شده ایران را تایید کرد. خبرگزاری دولتی ایرنا می‌گوید یک مقام بلندپایه منطقه‌ای قرار است به تهران سفر کند و موضوع این رایزنی نهایی کردن سازوکار آزادسازی 7 میلیارد دلار مسدود شده ایران است. اموال مسدود شده ایران در کره جنوبی حدود 7 میلیارد دلار است، اما با انتشار خبر سفری در این زمینه، معاون وزیر خارجه کره جنوبی امروز در توییترش نوشت که هیچ برنامه‌ای برای سفر مقام‌های این کشور به تهران وجود ندارد. خبر احتمال آزادسازی بخشی از اموال مسدود شده ایران در شرایطی منتشر می‌شود که مذاکرات احیای برجام در وین متوقف شده و به گفته سخنگوی وزارت خارجه ایران موضوعاتی حل نشده باقی مانده که منتظر تصمیم واشنگتن است.
آنچه که باقی مونده بیش از یک موضوع است بین ما و ایالات متحده و محوریت اون هم این هستش که تمامی اجزای فشار حداکثری باید برداشته بشه و انتفاع اقتصادی ملت ایران از برجام باید لحاظ بشه. تا اون روز ما منتظر تصمیم واشنگتن و کاخ سفید میمونیم.
یکی از موارد مناقشه میان تهران و واشنگتن، درخواست ایران درباره خارج کردن نام سپاه پاسداران از فهرست گروه‌های تروریستی است که برخی گزارش‌ها حاکی از آن است که رئیس جمهوری ایالات متحده با این موضوع موافق نیست. سعید خضویی شهروند بهایی صبح امروز برای دفاع از اتهامی نامشخص به شعبه 2 بازپرسی دادسرای اوین احضار و پس از بازجویی به مکانی نامعلوم منتقل شده. محمود حاجی مرادی رئیس شعبه 2 بازپرسی دادسرای اوین حکم بازداشت این شهروند بهایی را صادر کرده است. سعید خضویی خواهرزاده بهرام بیضایی، نویسنده، کارگردان و نمایشنامه‌نویس است و به عنوان منشی صحنه در چندین فیلم از جمله سگ‌کشی، مسافران، وقتی همه خوابیم و دست‌های خالی حضور داشته است. شهریور سال گذشته ارسلان یزدانی فرزند سعید خضویی نیست در منزلش بازداشت و پس از 46 روز با وثیقه 1 میلیارد تومانی به طور موقت آزاد شد. سمیرا ابراهیمی همسر ارسلان یزدانی هم که برای دفاع از اتهام انتصابی احضار شده بود بعد از یک روز بازداشت با تودیع وثیقه 800 میلیون تومانی آزاد شد. جامعه جهانی بهایی بارها اتهام‌های امنیتی علیه شهروندان بهایی در ایران را بی اساس خواندند. دادستان خرم‌آباد از صدور حکم اعدام در ملاء عام در مورد یک متهم به قتل مأمور نیروی انتظامی خبر داده است. به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، داریوش شاهونوند، دادستان خرم‌آباد بدون اشاره به هویت این متهم گفته است که او سال گذشته در جریان درگیری با نیروی انتظامی لرستان یک مأمور به نام رحمان پوردهخان را به قتل رسانده است. رئیس دادگاه فولاد شهر اصفهان نیز روز 7 فروردین اعلام کرد که 2 زندانی متهم به قتل یک مأمور اداره آگاهی به اعدام در ملاء عام محکوم شدند. صدور حکم اعدام در دستگاه قضایی ایران و اجرای آن در ملاء عام بارها مورد انتقاد جوامع بین المللی قرار گرفته است. جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران، اواخر اسفند سال گذشته اعلام کرده بود که تنها در سال 2021 دست کم 275 تن در ایران اعدام شدند.
نسرین افشار اخبار این ساعت را از رادیو فردا میشنیدید. گزارش های برنامه شامگاهی. طرح تفکیک بوستان‌ها، تبعیض‌های مستمر جمهوری اسلامی علیه بانوان ایران.
مسئله جداسازی جنسی و آپارتاید جنسی یکی از اون اولین اتفاقاتیه که بعد از انقلاب اسلامی رخ داده.
این نگاه اصولاً برخواسته یکی از عقب مانده ترین فرهنگ‌های پدرسالار هست.
درخواست نرگس محمدی سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر پیشاپیش بازگشت به زندان.
وظیفه تک تک ما مدافعان حقوق بشر و علاوه بر اون مردم هست که از حقوق دادخواهان دفاع بکنن. ببینید اگر ما میگیم جنبش دادخواهی زنده است، نباید همه بارش دوش خانواده ها باشه.
اجرای معاهده 25 ساله جمهوری اسلامی و جمهوری خلق چین منوط به نتیجه مذاکرات معامله هسته‌ای.
روابط خود چین با روسیه با کشورهای مختلف منطقه هم اونقدر اهمیت داره که آنچنان ملاحظه 100 درصدی نسبت به منافع ایران نداشته باشن و به اون منافع بیشتر اهمیت بدن.
این گزارش ها و بیشتر در برنامه خبری شامگاهی رادیو فردا. شهرداری تهران تأیید کرده حداقل 200 بوستان و پارک در تهران را در فهرست طرح جداسازی زنان از مردان با هدف آنچه ایجاد امنیت برای بانوان خوانده شده قرار داده است. منتقدان طرح مذکور تأکید می‌کنند که اجرا شدن چنین طرحی دقیقاً دنباله همان سیاست 14 دهه اخیر جمهوری اسلامی در تبعیض و جهت حذف و ایجاد محدودیت برای بانوان است. کیانوش فرید از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
این صدای شادی و بازی بچه ها و خانواده ها در یکی از پارک های تهران است. صدای شادی که حالا قرار است با اجرای طرح جداسازی زنان و مردان در پارک ها رنگ دیگری به خود بگیرد. روز شنبه 20 فروردین ماه محمد آقامیری عضو شورای شهر تهران تایید کرد که شهرداری تهران قصد دارد برخی پارک ها را به خاطر تأمین امنیت زنان در اختیار مادر و کودک قرار بدهد و پارک ها را به پارک خانواده تبدیل کند. طرحی که با اجرایی شدن و گسترده تر شدن آن ممکن است دیگر حتی یک خواهر و برادر در سن نوجوانی هم نتوانند تجربه بازی در پارک در محله سکونتشان را با هم تجربه کنند. این طرح منتقدان جدی دارد. آنها که میگویند با این دیوارکشی ها و حصارکشی ها و نردکشی ها در پارک و رستوران و کوه و دریا و ورزشگاه و اتوبوس و روح و روان خانواده ها باز همین زنان هستند که با تبعیض از جامعه جدا می شوند و با دیوارهای بلند روبرو. سمانه سوادی، فعال حقوق زنان، در گفتگو با رادیو فردا.
مسئله جداسازی جنسی و آپارتاید جنسی یکی از اون اولین اتفاقاتیه که بعد از انقلاب اسلامی رخ داده که در طول سالهای گذشته خب ما مصادیق مختلفی ازش رو شاهد بودیم. مسئله‌ای که وجود داره اینه که به نظر من این اتفاق به خوبی نوع نگاه جمهوری اسلامی به زن رو نشون میده. یعنی در واقع به ما نشون میده که زن برای جمهوری اسلامی اساساً ابژه جنسی است و معتقده که این ابژه جنسی، این کالای جنسی نباید بتونه در سطح شهرها و خیابانها، دانشگاه ها، ادارات، ایستگاه های مترو و پارک ها تردد بکنه. باید یا در خانه ها بمونه و یا یک بخش های ویژه ای رو در سطح شهر به اونها اختصاص بدیم. بجز این که طبیعتا این دیگری سازی زنان و مردان، افراد با جنسیت های مختلف نسبت به همدیگه برای روابط شخصی اونها تاثیر میذاره، روی مسائل مثل خشونت های جنسی و جنسیتی تاثیر میذاره، در روابطی مثل ازدواج ایجاد مشکل میکنه، مسئله حذف زنان از بستر عمومی جامعه هم هست. یعنی واقعیتی که اتفاق میفته این هست که ما میگیم جامعه عرصه عمومی در اختیار مردان است و یک بخش بسیار کوچکی از اون رو ما میایم به زنها اختصاص میدیم، در اختیار زنها میذاریم. من فکر میکنم اتفاقا این اقدام اخیر جمهوری اسلامی پاسخ بسیار بدسلیقه و نامناسبی است به کمپین های و دادخواهی کردن زنان، اونجایی که زنان به حجاب اعتراض دارن، اونجایی که زنان سهم خواهی میکنند برای داشتن بخش از عرصه عمومی. جمهوری اسلامی میگه این 4 تا پارک، 10 تا پارک، 20 تا پارک از آن شما، برید اینجاها بی حجاب باشید و برید اینجاها سهم خودتون از عرصه عمومی رو بگیرید، در حالی که ما میدونیم این حذف زنان از عرصه عمومی است و اتفاقا همان خواسته جمهوری اسلامی. جمهوری اسلامی میخواهد که زنان از عرصه های عمومی حذف بشن، به خانه ها رانده بشن و همون نقش های سنتی مادری و همسری که براشون متصور هست رو بر عهده بگیرن.
بنرها اما یکی یکی در سردر برخی پارک ها قرار است بالا بروند. بنرهایی که بزرگ روی آنها نوشته شده ورود آقایان به این پارک ممنوع است. آقایانی که پدر، همسر، برادر یا پسر یک خانواده هستند. اما مگر می شود حرف از خانواده زد و آن را دو نیمه کرد؟ مهداد دردیشپور، جامعه شناس.
شما طرح جداسازی رو، جنسیتی رو دنبال بکنید، عملا خود این خانواده ها رو باید متلاشی بکنید، جدا بکنید در پارک ها، در به اصطلاح مراکز عمومی، جاهایی که قرار هست که اینها زندگی کنن. بنابراین روشنه که این قصد حفظ طرح امنیت خانواده نیست، این جداسازی جنسیتی، بلکه این نگاه اصولا برخواسته یکی از عقب مانده ترین فرهنگ های پدرسالار هست که به هر حال در دین اسلام هم ریشه داره یا در ذهنیت دینی هم ریشه داره، ناشی از نگاهی است که زن رو به عنوان ابژه جنسی میبینه و زن رو، مرد رو به عنوان فقط یک شکارگر جنسی، و به جای اینکه دنبال تغییر این طرز تلقی از زنان و مردان باشیم که اگر هم به خاطر اون فرهنگ پدرسالار تلقی از زن به عنوان ابژه جنسی در همه جهان ریشه دار بوده و مرد هم به عنوان شکارگر جنسی یا آزاردهنده جنسی، به جای تغییر این نگاه، جاودانه کردن این طرز تلقی رو در بر داره و از این نظر بسیار ترهیس احمقانه، عقب مانده، هم ضد هنجارهای امروز جهان، ضد حقوق زنان و در واقع فقط در سیانت نه خانواده بلکه سیانت ارزش‌های پدرسالاری است که حکومت اسلامی در ایران نمایندگی می‌کند.
طرح تفکیک جنسیتی پارک‌های تهران در ماه‌های گذشته به صورت جدی از سوی علیرضا زاکانی که از اواسط تابستان 1400 سکاندار شهرداری تهران شد، پیگیری شده است. تا جایی که بنابر اعلام شهرداری تهران از اواخر دی پارسال و شروع این طرح تا اواخر اسفند، یعنی در کمتر از دو ماه، 27 بوستان مادر و کودک در تهران بهره برداری شده است. طرح و بحث تفکیک جنسیتی در اماکن عمومی از همان ابتدای انقلاب اسلامی از سوی مسئولان جمهوری اسلامی مطرح شده و آن را عملی کردند، اما این روند انگار پایان ندارد و این دیوار جداسازی قرار است هر روز بلندتر و ضخیم‌تر شود. بسیاری از منتقدان این طرح علاوه بر فعالان اجتماعی سیاسی و یا فعالان حقوق زنان، شهروندان عادی هستند که میگویند هر روز بیشتر از پیش از داشتن یک زندگی عادی محروم میشوند. برخی کاربران نیز این اقدام شهرداری ها را در تهران و برخی شهرهای دیگر با اقدام مشابه طالبان در افغانستان در هفته های گذشته مقایسه کردند.
کیانوش فرید از رادیو فردا گزارش میداد. مریم کریم بیگی، خواهر مصطفی کریم بیگی، از جانباختگان اعتراضات سراسری دیماه 88 طی یک تماس تلفنی از دانشگاه محل تحصیلش در مقطع کارشناسی ارشد رشته جامعه شناسی اخراج شده است. در واکنش به این اقدام، نرگس محمدی، سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر، به رادیو فردا میگوید نباید بار دادخواهی تنها بر دوش خانواده‌های جانباختگان بیفتد. نرگس محمدی که پیشتر به حکم صادر علیه خود تمکین نکرده و گفته بود نافرمانی مدنی خواهد کرد، به رادیو فردا میگوید به دلیل صدور حکم مصادره اموال وثیقه گذارش، فردا سه‌شنبه به زندان باز خواهد گشت.
فشاری که الان متوجه خانواده مصطفی کریم بگی هست در راستای سرکوب دادخواهان در ایران هست. سالهای سالی با این شیوه ها آشنا هستیم که خانواده هایی که عزیزانشون رو حکومت حالا یا اعدام میکنه یا در کشتار خیابانی ها رو از پا در میاره، به این ترتیب هست که اگر خانواده ها به دنبال دادخواهی یا اعتراض باشند، حکومت یک قدم دیگه جلوتر میاد و به سایر اعضای خانواده هم تعرض میکنه. در رابطه با خانواده مصطفی کریم بدی، سال 95 خانم شهناز اکملی رو بازداشت کردند و این مادر رو به سلولهای انفرادی 209 بردن. یعنی واقعا شکنجه هولناک و مضاعفی بود برای مادری که عزیزش رو توی خیابونها با شلیک مستقیم گلوله توسط ماموران امنیتی از دست داده، حالا به جرم مادر بودن اون فرزند شکنجه بکنن توی سلول انفرادی که شماها بیاید اعتراف بکنید. خب این در نوع خودش واقعا نه تنها یک ستم و یک ظلم و یک رفتار غیرقانونی هست، به نظر من واقعا اقدامات وقیحانه و بیشرمانه هست که حکومت استبدادی علیه دادخواه یک جنایت میتونه انجام بده. این فشارها همون موقع روی مریم هم بود، یعنی وقتی مادرش رو برده بودن، برادرش کشته شده بود و مریم تنها بود، البته آقای کریم بگی حمایتشون میکردن، ولی تهدید میکردن که اگر به خونه ای بری که مادر زندگی میکرد، اون خونه رو ما با آتیش میکشیم در حالی که تو هم توش هستی. و این بچه واقعا ترسیده بود، حتی شبا بره تو خونهش بمونه، رفته بود خونه مردم زندگی کرده بود. ببینید من اینو از این جهت دارم میگم که این حکومت برای مواجهه با خانواده های دادخواهان و داغدیده هیچ حد یقیقی برای این ظلم و ستم های خودش قرار نداده و اخیراً برای مریم یه پرونده دوباره تشکیل شد که مریم بازجویی هایی رو داره میره که اینها ما میگیم در مراکز غیر قانونی امنیتی، یعنی خانه های امن وزارت اطلاعات، دفاتر امن وزارت اطلاعات داره صورت میگیره که غیر قانونیه، ولی مریم رو چند مورد برای بازجویی بردن و اونجا تهدیدش کرده بودن به اخراج که مریم فکر کرده بود چون دانشجوی کارشناسی ارشد جامعه شناسی هست، فکر کرده بود فقط این یه تهدیده، تا اینکه دیروز وقتی مریم رو من دیدم که گریه میکرد که خب گناه من چیه، من مادرم زندانی شد، برادرم رو از دست دادم، کل زندگی من، دوران جوانی من به دست حکومت جمهوری اسلامی ایران تباه شد، من فقط تنها کاری که داشتم میکردم و فکر میکردم که برای آینده مفید و مؤثر میتونه باشه تحصیلم بود، اون رو هم از من گرفتن. فکر میکنم که وظیفه تک تک ما مدافعان حقوق بشر و علاوه بر اون مردم هست که از حقوق دادخواهان دفاع بکنن. ببینید اگر ما میگیم جنبش دادخواهی زنده است، نباید همه بارش خانواده ها باشه که سلول های انفرادی برن از حق کار محروم بشن، از حق تحصیل محروم بشن، زندگیشون رو از دست بدن. و ما شاهد بودیم مثلا خانواده فرزانه انصاری، فرزانه الان رو محکومیت گرفته، پدرش برادرش زندان بردنشون، براشون پرونده تشکیل شده. چرا؟ چون فرزاد کشته شده و فرزانه و آرمان و پدرش و مادرش نمیتونه سکوت بکنن و حکومت نمیتونه اونها رو به دلیل امر دادخواهی به زندان ببره و محکومیت بده. یا خانم ناهید شیفیشه چند بار خونش رفتن، یا اصلا جایی که من اخیراً بازداشت شدم، ما واقعا برای یه فاتحه دادن سر خاک ابراهیم کتابدار رفته بودیم. من اون روز شاهد بودم، من داخل پژو بودم، دامادشون حسین رو ضرب و شتم کردم، داشتن دستبند میزدن به دستای این خانواده، هم پسرانشون هم دامادش، حتی مادر کتابدار و پدر کتابدار برای اینکه بچه ها رو نزنن خودشون در واقع با نیروهای امنیتی مواجه شده بودن. یعنی این خانواده ها برای برگزاری یه مراسم خانوادگی سر خاک با هجوم نیروهای امنیتی مواجه میشن، برای ادامه تحصیل بچه هاشون با مشکل مواجه میشن. یکی از اتهامات من در پرونده اخیر ارتباط با خانواده های آبانه و من اعلام کردم بهشون که من به عنوان یک مدافع حقوق بشر تا روزی که هستم، تا روزی که زنده هستم، قطعا از تمام دادخواهان و دادخواهان مربوط به وقایع کشتار آبان ماه، کشتار سال 88، 96 و دهه 60 تا جایی که توان داشته باشیم، وظیفه ما هست، رسالت ما هست، ما این کار رو خواهیم کرد.
نرگس محمدی سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر پیشاپیش بازگشت به زندان جمهوری اسلامی.
یک زن فقط برای انتخاب نوع پوششش باهاش به عنوان مجرم برخورد میشه.
خانومی دو تا دونه موش بیرون باشه کتک میخوره از مأمور امر به معروف.
علیه حجاب اجباری فعالیت
حجاب اجباری, اجباری هم دوام چندانی نخواهد داشت.
هم به خلاف شرعه.
از حق انتخاب میگوییم اینجا در رادیو فردا.
دوره پوشش زورکی به سر آمده،
زنان جان به لب رسیدن.
به گفته رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و چین، قرار بود معاملات تجاری تهران و پکن به 60 میلیارد دلار در سال برسد، ولی به دلیل تحریم‌ها حتی نیمی از آن هم حاصل نشده و اجرای معاهده 25 ساله جمهوری اسلامی و جمهوری خلق چین را منوط به نتیجه مذاکرات معامله هسته‌ای ذکر کرده است. شاهین بشیری از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
رئیس اتاق مشترک ایران و چین اعلام کرد سند همکاری دو کشور معطل مذاکرات وین برای حل مسئله فعالیت‌های هسته‌ای ایران است. به گزارش ایلنا، مجید رضا حریری درباره زمان اجرایی شدن سند همکاری 25 ساله ایران و چین خاطر نشان کرد کارهای کارشناسی و مراحل اجرایی سند همکاری که تعریف پروژه مشترک بین دو کشور است شروع شده، اما آن نیز بحث تأمین اعتبار و فایننس را دارد که بخش زیادی از آن معطل تعیین تکلیف مذاکرات وین است. وی تأکید کرد که این دوران بلا تکلیفی به هر حال روند پیشرفت را کند می کند. به گفته وی اگر مذاکرات وین به نتیجه برسد یک روند را باید دنبال کرد، اگر هم نرسد یک روند دیگر را، و راهکارها با هم متفاوت است. حبیب حسینی فرد، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان، در مورد سند جنجالی همکاری ایران و چین با اشاره به عملکرد چین در مذاکرات هسته‌ای به رادیو فردا چنین میگوید:
صحبت‌های آقای حریری رئیس اتاق مشترک ایران و چین بار دیگه نشون میده که این تصوری که در ایران، در حکومت ایران، در ارتباط با نگاه به شرق وجود داره و فکر میکنند که چین یا روسیه به حدی در تقابل با غرب هستند که راحت به همه ابعاد منافع ایران اولویت میدند و از این جهت حتی حاضرن با غرب هم رو بشن، در بیفتند و چهار کشاکش رو مناقشه بشن، خب این تصور بار دیگه نشون داره که غلطه و از جهتش در نظر بگیریم که صرفا در رابطه با چین هم نیست، حتی روسیه هم که رابطه هماهنگتری باهاش داشتن، جمهوری اسلامی و نظام مسائل سیاسی و امنیتی و نظامی، هم اون هم همین اواخر ما میبینیم که راحت امضا و نتیجه رسیدن برجام رو گروگان رو رابطه خودش با غرب میکنه و ازش به عنوان یک برگ در مناسبات با غرب، و اینکه غرب آنچنان در رابطه با جنگ اوکراین تحریم های گسترده اعمال نکنه علیه روسیه، مسکو این رو به کار میگیره. و خب رابطه خود چین با روسیه با کشورهای مختلف منطقه هم اونقدر اهمیت داره که آنچنان ملاحظه 100 درصدی نسبت به منافع ایران نداشته باشن و به اون منافع بیشتر اهمیت بدن. و خب این میشه متصورم شد که چینی ها اگر حتی برجام هم امضا بشه، بعدش هم آنچنان به سطح روابط بسیار عالی و گسترده‌ای با ایران نخواهند رسید و این اطمینان رو نخواهند داشت، نه تنها چینی ها، بسیار از کشورهای جهان، که دوباره وضعیت 2018 تکرار نشه. یعنی حصول برجام لزوماً با این واقعیت توام نیست که ایران تجدید نظر اساسی روابط بین‌المللیش کرده و دوباره چالش اساسی در مناسباتش با غرب پیش نمیاد، دوباره تحریم ها پیش نمیاد.
امضای سند همکاری 25 ساله ایران و چین در فروردین سال 1400 که با دستور رهبر جمهوری اسلامی پیگیری و اجرایی شد، با انتقادهای گسترده‌ای در داخل و خارج از ایران مواجه شد و در شبکه‌های اجتماعی از آن به عنوان سند فروش ایران به چین نام برده می‌شود. مقام‌های حکومت ایران روز 24 دی ماه سال گذشته اعلام کردند که مراحل عملیاتی کردن این سند شروع شده است. عملیاتی شدن سند در حالی اعلام شد که در طول ماه‌های پیش از آن مسئولان جمهوری اسلامی رویکرد شفافی در مورد سند همکاری‌های 25 ساله ایران و چین نداشته، از انتشار جزئیات آن خودداری کرده و به انتقادها و نگرانی‌ها در این مورد پاسخ واضحی ندادند. این در حالی است که عباس موسوی، سخنگوی سابق وزارت امور خارجه ایران، در ابتدای روند گفتگوها برای تدوین راهکارهای این سند قول انتشار آن را داده بود:
اگر نهایی بشه، چون فعلا در حد پیشنویس هست، و اگر در دولت‌های دو کشور و در کشورهای مختلف، کشورهای ما و چین، این سند نهایی بشه، قطعا میشه این سند رو منتشر کرد و هیچ چیز ابهام‌آمیزی نداره.
محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی بهمن ماه سال گذشته در پاسخ به انتقاد یکی از نمایندگان در مورد بی اطلاع ماندن مجلس از جزئیات قراردادهای ایران با چین و روسیه گفت که از نظر حقوقی قراردادی منعقد نشده است. اکنون پس از گذشت یک سال از دستور رهبر جمهوری اسلامی برای پیگیری و اجرایی شدن سند برنامه جامعه همکاری 25 ساله ایران و چین و با وجود آنکه حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران روز 24 دی ماه گذشته را آغاز مراحل عملیاتی کردن این سند عنوان کرد، ولی هنوز هیچ خبری از جزئیات آن منتشر نشده است. فروش ارزان منابع مالی به چینی ها و گسترش همکاری های امنیتی بین ایران و چین از جمله راه اندازی شبکه ملی اینترنت از جمله انتقادها و نگرانی هایی بوده که در طول یک سال گذشته بارها در مورد این سند مطرح شده است.
مجله شامگاهی رادیو فردا را می شنوید.
گزارش ها حاکی مسکو یکی از باسابقه ترین فرماندهان نظامیش را برای رضایت بر ادامه تهاجم نظامی روسیه به اوکراین منصوب کرده است. ژنرال الکساندر دورنیکوف که 60 سال دارد در حالی این سمت را بر عهده می گیرد که قوای نظامی روسیه روی توسعه سلطه‌اش در مناطق شرق اوکراین متمرکز می شود. حسین آریان کارشناس مسائل نظامی در بریتانیا در مورد این ژنرال روسیه به رادیو فردا می گوید:
ژنرال دوورنیکوف فرمانده منطقه نظامی جنوبه که در واقع ایشون تا اونجایی که میدونیم تجربه گسترده در جنگ سوریه داشته، اون حملاتی رو که در واقع در حلب و به طور کلی حملات دیگری که صورت گرفت تحت نظر ایشون بوده. هدف اینی که اون گونه که گزارش شده ایجاد یک هماهنگی است بین یکانهای مختلف روسیه که در جبهه‌های مختلف به طور جداگانه سازماندهی و فرماندهی می شدند که باعث شگفتیه. حالا ایشون رو در واقع فرمانده جنگ با اوکراین کردن، یعنی فرمانده در جبهه که تمام این محورهایی رو که به حساب اینا دارند، محورهای نظامی یا حمله چه در جنوب و چه در شرق که حالا اون متمرکز شدن، تحت نظر ایشون خواهد بود و فرماندهان دیگر باید قاعدتاً به دستور ایشون عمل بکنند. یعنی یک تمرکزی دادند به این کار و از جهت دیگه به باور من به برخط و گزارش هایی هم که من خوندم اینی که روسیه مایل تا قبل از ما حساب 9 ماه مه که در واقع روز پیروزی در جنگ جهانی دوم است در روسیه و روز تعطیل هست، بتونه به یک به حساب نوع پیروزی، حالا پیروزی واقعی یا پیروزی به هر حال نمایشی در شرق اوکراین به حساب به دست بیاره که هم برای مصارف داخلی خواهد بود در جامعه روسیه و همینطور برای بالا بردن واقعا روحیه نیروهای روسیه که با این عقب نشینی ها و به طور کلی ضایعاتی که متحمل شدند روحیهشون خیلی پایین است.
حسین آریان کارشناس امور نظامی در بریتانیا در جنگ روسیه علیه اوکراین پروپاگاندا و تبلیغات از عناصر عمده محسوب می شود. آنا رایسکایا:
پروپاگاندای روسیه همگام با تحولات میدانی جنگ علیه اوکراین دوچار تحول شده. در حالی که حدود 4 ماه قبل از جنگ پیام اصلی رسانه‌های وابسته به کرملین این بود که روسیه کشوری صلح دوست است و این غرب است که می‌خواهد اوکراین را به جنگ علیه روسیه وادارد، در ابتدای تهاجم روسیه رسانه‌های کرملین به توجیه جنگ پرداختند. عده‌ای تأکید کردند روسیه به دنبال آزادسازی دنباس است و در سایر مناطق اوکراین صرفاً نیروهای اوکراینی را تضعیف می‌کند. برخی اصرار داشتند جنگ در اوکراین عرصه درگیری روسیه با غرب است و سایرین می گفتند نیروهای روس به دنبال آزادسازی اوکراین از رهبران نازی این کشور هستند. در فضای سانسور شدید در روسیه، شبکه کارنت تایم از رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، از شهروندان روس درباره واکنششان به جنگ، نتایج تهاجم روسیه و اخبار کشتار گسترده غیرنظامیان در اوکراین سوال کرد. برخی پاسخ دادند خبرهای سیاسی را پیگیری نمی کنند. بسیاری روایت رسانه‌های دولتی را تکرار و از ادامه جنگ تا پیروزی کامل روسیه حمایت کردند. عده گفتند طرفدار پوتین هستند اما مخالف جنگند. و کسانی بودند که این گونه پاسخ دادند.
حرف‌های بسیاری دارم. حتی میخوام داد بزنم. اما بیشتر از این نمیتونم بگم. در کشورمون با این وضعیت آزادی بیان، اظهار نظر کوتاه هم میتونه پیامدهای خطرناکی داشته باشه. به همین دلیل ناچاریم سکوت کنیم.
از آغاز جنگ، فعالیت ده ها رسانه و سازمان مدنی در روسیه ممنوع شده. اعتراض‌ها به جنگ به شدت سرکوب شد. صدها نفر بازداشت و شمار زیادی ناچار به ترک کشورشان شدند. روسیه 24 مهمترین شبکه تلویزیونی روسیه اعلام کرد شعار نه به جنگ متعلق به فاشیست هاست و منتقدان به اقدامات نظامیان روس در اوکراین را خائن دانست. همزمان نظرسنجی ها از افزایش چشمگیر محبوبیت ولادیمیر پوتین و حمایت مطلق شهروندان روس از تصمیم کرملین برای جنگ علیه اوکراین حکایت دارد. ویکتور دنیسینکا، جامعه شناس و تحلیلگر امور روسیه میگوید صدها هزار نفر در روسیه مخالف حکومتند اما صدایشان شنیده نمی شود. ضمناً اکثریت مطلق شهروندان روس واقعاً طرفدار حکومت هستند و به رسانه‌های دولتی اعتماد دارند.
رکن اصلی پروپاگاندای روسیه این است که تمام جهان آلوده به روسیه هراسی شده و هر گامی که کرملین برمی‌دارد جایز و ستودنی است، چرا که روسیه ناچار است از خود دفاع کند. این پیام از سالهای پیش ترویج شده و به شدت مورد استقبال مردم روسیه قرار گرفته. معتقدم بسیاری از شهروندان روس می دانند به آنها دروغ می گویند. اما پذیرش این دروغ بار مسئولیت را از دوششان بر می دارد. چرا که اگر قبول کنند کشورشان اشغالگر است نمی توانند آسوده خاطر باشند. باید کاری انجام دهند که آنها را از حباب امن بیرون می اندازد. و در فضای شدید امنیتی این رفتار خطرناک است. چیزی که شهروندان روسیه در خیابان میگویند چندان گویا نیست، اما از تحلیل‌ها و ملاحظات جامعه شناسان برمی‌آید اکثر مردم روسیه ترجیح می‌دهند از فکر جنگ بگریزند. آنها بیشتر نگران انزوای بین‌المللی کشورشان هستند تا جنگ.
در پی افشای خشونت نظامیان روس در اوکراین که به گفته کیف و متحدان غربیش مصداق جنایات جنگی است و حتی به رغم انکار کشته شدن غیرنظامیان در اوکراین توسط مقامات ارشد روسیه، رسانه‌های نزدیک به کرملین بر توجیه این خشونت‌ها متمرکز شدند. در برنامه‌های پربیننده تلویزیونی اکثر کارشناسان از روی کرده نظامیان روس دفاع می‌کنند. خبرگزاری ریا نوستی در دو مقاله مشروع کشتن اوکراینی‌ها را اجتناب ناپذیر و ضروری خوانده. به گفته پروپاگاندیست های کرملین، روسیه هنگام تدارک جنگ معتقد بود مردم اوکراین با مردم روسیه برادر هستند و صرفاً تحت فشار دولت خود با روسیه دشمنی می کنند. اما بر اساس تبلیغات کرملین، از مقابله مردم اوکراین با نظامیان روس برمی آید. کل جامعه اوکراینی نازیست و گوی چاره جز کشتن تمام مخالفان روسیه و نبودی هر آنچه که نشانی از اوکراینی بودند دارد باقی نمانده. آنه رایسکه، رادیو فردا.
خب خبره سیاسی رو میتونی راحت، یعنی خب میتونی دنبال کنی
که وسطش بشکنه،
میتونه بره بعد یه جایی که میخواد پیدا کنه.
مسئله خیلی زیاده،
تقریبا همه جور خبری میشه پیدا کرد.
به نظر من که دونستن حق همه است، یعنی همه حق دارن که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. رادیو فردا.com
در پاکستان شهباز شریف رئیس حزب مسلم لیگ نواز امروز در رأی گیری مجلس شورای پاکستان در حالی به عنوان نخست وزیر جدید معرفی شد که حزب تحریک انصاف حزب عمران خان نخست وزیر سابق اعلام کرد نمایندگانش در مجلس استعفا می دهند. محمد امین مدقق مدیر رادیو مشعل بخش پشتو زبان رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی در مورد نخست وزیر جدید و مسائل پاکستان به رادیو فردا می گوید.
خب یکی خب ایره باید آدم توضیح بده که این نخست وزیر جدید بر اساس توافقاتی که بین احزاب اپوزیشن شده نخست وزیر دائمی یعنی به اصطلاح برای دراز مدت نخواهد بود. ممکنه بعد از اینکه آقای شهباز شریف نخست وزیر شود بعد از او بر اساس توافقاتی که شده اینا برن به طرف انتخابات، ولی تا مدتی که هست آنچه که انتظار می رئیسته که مشکلاتی را که در زمان عمران خان به وجود آمده بود و اویی که یک نوع تشنج سیاسی و حتی بعضا سمتی و ایالتی بین احزاب بزرگ و ایالت ها به میان آمده بود، کوشش خواد کردن که یک پروسه آشتی ملی را بین چهار ولایت پاکستان و بین احزاب پاکستان براه بندازه. این مسئله کینه و نفرتی که بین این احزاب و حتی اقوام به میان آمده بود او را از بین ببره، روابط که با نظامیان برهم خورد پی تقرر یک جنرال ISI او را ترمیم بکنه و از همه مهمتر توجه به اقتصاد پاکستان بکنه. اقتصاد پاکستان داره در آستانه سقوط قرار داره. پاکستان قریب است که به دیفالت یا ای که به مفلسی می روه که نمیتونه قرضهای خود و بدیه های خود بپردازه. تمرکز بیشتر روی این موضوعات خواهد بود و آقای شهباز شریف کوشش خواهد کرد که احزاب سیاسی و چهرهای مهم سیاسی را دور یک پلتفرم نگاه بدار. البته تحریک انصاف پاکستان یا حزب آقای عمران خان این چیزی که انتظار می رود با مزاحمت های خود ادامه خواهد داد و اونا کوشش خواهد کردن که چنان وانمود کنه که گویا از لیوی یا کنار گذاشتن لیوی از قدرت توسط توطئه های خارجی شده و معمولا در این قسمت نام امریکا را می گیره و تظاهراتش در خیابان‌ها و در شهرها مختلف پاکستان ادامه خواهد داشت.
خب همونطور که اشاره کردین حزب عمران خان و طرفدارانش که کم هم نیستند، اینها حتی عمران خان گفته که این دولت جدید رو به رسمیت نمیشناسه. حالا با توجه به انتخاب نخست وزیر جدید، با توجه به این اختلاف سیاسی که وجود داره، جناح بندی ها شما اشاره کردین که باید کوشش کنه احزاب مختلف رو نخست وزیر جدید گرده هم بیاره، ولی یک بلوک قابل توجه که حزب عمران خان هست و مخالف است، اپوزیسیونه، حالا اونها در اپوزیسیونه، آیا این مشکلات میتونه حل و فصل بشه در پاکستان؟ گرفتاری های اقتصادی که پاکستان داره،
این واضح است گرفتاری های اقتصادی که پاکستان داره به زودی قابل حل نیست، ولی در پهلوی گرفتاری های اقتصادی حداقل این تشنجاتی که پیدا شده، این نفرت هایی که پیدا شده ای را تا اندازه کم خواهد کرد و با توجه به اینکه آقای شهباز شریف و برادر بزرگشان آقای نواز شریف که سه بار رئیس جمهور ببخشن نخست وزیر پاکستان بودند، اینها مردمای تجارت پیشه هستند، مردمای بزنس پیشه هستند. نسبت به عمران خان که یک کرکتر بود یا یک بازیگر کرکت بود، در اقتصاد تجارب خوبتری دارند، در بازسازی اقتصاد و در بحالی اقتصاد پاکستان فکر میکنم نقش اینها بیشتر خواهد بود. و چنانچه ما میدانیم در وقت نواز شریف اقتصاد پاکستان روش خوبی داشت، پروژه های سیپاکی که با چین افتتاح شد در نتیجه تلاش های نواز شریف بود و او خوب میدانه که چگونه بتانه پاکستان از حالت بحران شدید اقتصادی بیرون بکشه به نسبت عمران خان. البته عمران خان شکایت ها و گله های خود خود داشت، ولی مردم پاکستان حالا دارن فقط روی سفره نانشان میاندیشن که در اونجا مردم گرسنه است، نان نیست، بسیار زیاد گرانی است، پولی پاکستان در مقابل دلار یک نزول بسیار بسیار زیادی داره، یعنی کمپیشینه داره. مردم روی این چیزا فکر میکنن و فکر نمیکنم زیادتر با مخالفت های سیاسی عمران خان یا به شعارهای اونها توجه بکنن. اگر حکومت جدید یعنی آقای شریف بتانه در کوتاه مدت در 2-3 ماه نشانه های را از خود بروز بده، یعنی نشانه های موفقیت خود به مردم نشان بده، فکر میکنم مردم قانع خواهد شد.
محمد امین مدقق مدیر رادیو مشعل. در فرانسه در انتخابات ریاست جمهوری روز گذشته امانوئل مکرون با 27% آرا و ماریان لوپن با 23% به دور دوم انتخابات راه یافتند که قرار است در 24 آوریل دو هفته دیگر برگزار شود. شهاب عمونپور روزنامه‌نگار در فرانسه در مورد رویارویی دوباره مکرون و لوپن به رادیو فردا میگوید:
نتایج انتخابات اخیر در قیاس با 5 سال پیش مشابهات و تفاوت‌هایی داره. مشابه از این جهت که باز هم مکرون و لوپن به دور دوم راه یافتند و تفاوتش از این جهت است که این بار در این انتخابات افرادی سر برآوردند که شاید اونها در دور دوم انتخابات تاثیرگذار باشند. و چرا این عرض میکنم؟ به خاطر اینکه برفرض آیه اریک زمور که او هم منصوب هست به جناح راست افراطی فرانسه و در ابتدای کمپین های انتخاباتی رأی 15% مردم فرانسه در اختیار داشت، گرچه که بعدها کاهش پیدا کرد و در انتخابات دیروز رأیش 7% اعلام شد، اما او به محض اعلام نتایج از طرفداران خود خواست که در دور دوم به خانم مارین لوپن رأی بدن. از سمت دیگر برخی کاندیداهای دیگر از جمله کاندیدای سوسیالیست، کمونیست و راست جمهوری خواه از جمله خانم آن هیدالگو شهردار کنونی پاریس، جناب فابیان روسل نماینده کمونیست ها و همچنین والر پیکرس از حزب جمهوری خواه، اونها برعکس از بعد از برگزاری انتخابات از طرفداران خودشون خواستن که در دور دوم به ماکرون رأی بدن تا لوپن رئیس جمهور فرانسه نشه. این میان جناب ژان لوک ملانشون که بیش از 20% آرا رو در انتخابات دیروز کسب کرده، گرچه اعلام کرده که از طرفداران خود خواسته که حتی یک رأی هم در دور دوم در سبد خانم لوپن نریزن، اما به صراحت طرفداری خود رو از ماکرون اعلام نکرده و به نظر میرسه که همین آرای خاموش و اینکه طرفداران آن افرادی که عرض کردم آیا دقیقا به حسب خواسته اونها عمل بکنند و در دور دوم حاضر بشن و به این یا به آن کاندیدا رأی بدهند، این تاثیرگذار خواهد بود. اگر واقعا همین اتفاق بیفته و این محاسبات درست پیش بره، همین الان گمانه‌زنی ها حاکی از این است که در دور دوم ماکرون آرای 54% و خانم لوپن آرای 46% رو در اختیار خواهند داشت. اگر این گمانه‌زنی ها به واقعیت بپیونده و همونطور که عرض کردم طرفداران این افراد وفادار باشند به گفته های اونها و آرای جبهه ملانشون هم گرچه که در سبد خانم لوپن ریخته نمیشه اما در سبد ماکرون ریخته بشود، در اون صورت میشود محتمل دانست که دوباره ماکرون بر مسند ریاست جمهوری تکیه بکنه.
خب به همین آرای خاکستری که اشاره کردین که خب میتونه تعیین کننده باشه در دور دوم، با توجه به اینکه دور دوم انتخابات دو هفته دیگه قرار هست برگزار بشه، اکنون فضای انتخاباتی رو چگونه ارزیابی میکنین در فرانسه با توجه به اینکه کارزارهای انتخابی دو نامزد مکرون و لوپن از روز دوشنبه آغاز شده؟
این دوره هم مانند دوره های دیگر یقینا افرادی رو خواهد داشت که در دور اول انتخابات اعلام میکنن که چون صدای ما از دهانه هیچ کاندیدایی بیرون نیامده و خواسته هایی که اونها دارن در جامعه فرانسه در برنامه های هیچ کدوم از این افراد اونها ندیدن، اینها در دور اول رأی نمیدن. اما معمولا در دور دوم اگر رقابت دو قطبی باشد بین مثلا یک راست افراطی و یک کاندیدای سوسیالیست یا میانه رو، همچنان که در دور پیشین بین ماکرون و لوپن اتفاق افتاد، یا دورترها بین ژاک شیراک و پدر همین خانم مارین لوپن یعنی ژان ماری لوپن اتفاق افتاد، در اون صورت بسیاری از این آرای خفته، آرایی که اصلا حاضر نیستن در انتخابات دور اول شرکت بکنن، اونها به میدان خواهند آمد. به نظر میرسه که اینجا هم از همان دیشب میشود حس کرد که این آرا دوباره به میدان خواهند آمد، گرچه که عرصه رقابت بین این دو فرد، بین این دو کاندیدای اصلی و طرفدارانشون به حال به حسب برنامه‌هایی که دارن مردم ارائه میدن هم بسیار جای بحث و گفتگو داره. من دیشب دیدم که بعض کاندیداهایی که حتی هستن به جناح چپ هم تعلق دارن در حمایت از ماکرون می آمدن راجع به برنامه‌های لوپن صحبت می‌کردن، از جمله اینکه او به طور نهفته قرار هستش که یک فرکسیت، یک خروج فرانسه از اتحادیه اروپا رو مانند آنچه که در بریتانیا اتفاق افتاد انجام بده. روی برنامه‌هایی که برای مهاجران داره دارن انگشت می‌ذارن و از اون طرف هم طرفداران خانم لوپن همچنان سابق دارن روی قدرت خرید مردم مانور میدن و سعی می‌کنن که از این طریق بتونن روی برنامه‌های اقتصادی لوپن مانور بدن و تعدادی رو که به اصطلاح به جبهه ماکرون اصلا تعلق نداشتن و به افرادی دیگر رای میدادن اونها رو بکشونن در این جبهه. و به نظر میرسه که این دوره هم همچنان این رقابت میان این دو بسیار داغ خواهد بود.
شهاب عموپور، روزنامه‌نگار در فرانسه. اخبار و گزارش‌ها از رادیو فردا هر ساعت.